بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العلوى قدس الله سره می فرماید اگر مصلی علی المیت شک کرد در عدد تکبیرات، نمیداند یه تکبیر گفته است برای میت یا دو تکبیر گفته است، سه تکبیر گفته است یا چهار تکبیر گفته است، در ما نحن فیه مقتضی الاستصحاب بنا عقل علی الاقل است، حیثونج تکبیر ثانی راش تکبیر ثانی را شک دارد چی گفته است یا نه. استصحاب میگوید نگفته ای و باید تکبیر ثانی را بگوید. و این که در صلات وارد شده است اذا ششت ابن علی اکثر، این ربطی به صلات میت ندارد. این شک در عدد رکعات صلات است با اون قیودی که در محلش ذکر شده است. و در ما نحن فیه اونجا هم همین زور بود، اگر روایات نبود چه شک ما به شک فی الاولتین مبتل است و شک در رکعتین اخیرتین بشود بنای بر اکثر گذاشته می شود. اگر این روایات نبود اونجا هم به استصحاب عمل می شردیم، می گفتیم مقتضی الاستصحاب بنا علی الاقل است، ولیکن در اونجا اون روایات دلالت شده است که شک در رکعات یک اسمش موجب بطلان است، یک اسمش موجب بنا علی الاکثر علی ما ذکر فی محله. و در ما نحن فیه چه شک دارد در عدد تکبیرات، روایتی وارد نشده است. روایات بنای بر اکثر هم در ما نحن در رکعات صلات در ما نحن فیه جریان ندارد. بدون جهت اخذ به مقتضای قاعده می شود چه می گوییم چه نه تکبیر ثانیه را نگفته است. ایشان یه استثنایی می کند صاحب لور و در عبارت، بحث مهمی است. ایشان می فرماید بله اگر مکلف نفسش را مشغول دید به دعایی چه باید در بعد از تکبیر ثانیه بخواند، چون ایشان فرمود که بعد از تکبیر ثانیه صلات علی النبی صلی الله علیه و آله، صلات بر النبی و آلش است، میبیند چه صلوات میفرستد. وقتی چه صلوات میفرستد شک میکند چه تکبیرش را گفته است یا نه، میفرماید بنا میگذارد بر این چه تکبیر را گفته است. چرا؟ برای این که در اون باب صلات یک قاعده ای هست که اسمش قاعده تجاوز است. قدر متیقن از زریان قاعده تجاوز این است که شارع مرکبی را امر به او بکند و در اون مرکب اموری را علی نحو ترتیب بله معتبر بکند، مثل صلاتی که اول حد تکبیر بعد قرائت حمد بعد سوره بعد رکوع بعد سجود الى آخر. در این مرکبی چه شارع اموری را اعتبار شده است به نحوی چه اعتبار قرائت بعد تکبیرت الاحرام است، اعتبار قرائت سوره بعد قرائت حمد است، اعتبار رکوع بعد از فراغ من قرائت الحمد و سوره است. اونجا یک قاعده شارع تأسیس شده است که اگر انسان از محل جزئی گذشت، محلش قبل از این جزئی بود که فعلا مشغول و اوست. محل جزئی را گذشت و شک کرد که آیا این جزئی را در محلش اتیان کرده است یا اتیان نکرده است، بنا می‌گذارد به اتیان. وقتی که محل شیئی را گذشت و داخل در غیر او شد، غیری که مترتب بر اوست، باید او را بیارد بعد این را بیاورد. بعد از دخول بر مترتب شک کرد مترتب علیه را اتیان کرده است یا نه، بنا می‌گذارد به اتیان. وقتی که شخص رفت به سجده شک کرد رکوع را کرده است یا نه، بنا می‌گذارد که علا رکع اندک بله این نکر شعت رکوع کردم، اعتنا نمی کند. اون وقتی که فرض کنید قرائت سوره را می کند، سوره توحید را، شک می کند حمد را خوانده یا افتداءً سوره را شروع کرد، میگه نخوانده. وقتی که شروع به قرائت کرد شک کند که تکبیرت الاحرام را توجه کردید، خواندم یا نخواندم، میگه نه تکبیرت الاحرام را گفتم. اذا دخلت من شیء و ششش اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره و ششش فی در اون شیء شک کردی، فشکک لیس بشیء، شک چیزی نیست. ولی شک ندارید، بدون جد استصحاب اصلا جاری نیست، چون استصحاب موضوع شک است. گفت شک لیس بشیء، شک نداری. قاعده تجاوز و قاعده فراغ حکومت دارند بر استصحاب، لا ما ذکر فی محله. بدون جهت در ما نحن فی چه است؟ در ما نحن فی ایشان این قاعده را اجرا می کند. می دانید که باید صلات علی النبی بنابر مسلک خود صاحب الروح قدس الله سره بعد از تکبیره ثانیه بشود، چون که محلش بعد از تکبیره ثانیه است و تکبیره ثانیه باید قبل از صلات بشود. بدون جهت وقتی که خودش را مشغول در صلات دید شک کرد آیا تکبیره ثانیه را گفتم یا نه، میگه بله گفتم، دیگر استصحاب جاری نمی شود، چون که قاعده تجاوز مورد پیدا کرد. بدون جهت در عبارت اروین است، اگر خودش را مشغول در دعای ثانی دید، یعنی صلات علی النبی و آله، و شک کرد در ثانی چه تکبیر ثانی را تکبیر ثانی را گفتم یا نه، بنای بر اتیان می‌گذارد. یه چیزی هم بگویم، اگر شیئی را شارع اعتبار بکند که محلش قبل از اتیان فلان شیء است، ولو از اجزای مرکب نبوده باشد، شیئی از اجزای مرکب نیست مثل رکوع و سجود و تشبیر و قرائت، خودش واجب مستقل یا مستحب مستقل است، ولیکن محلش قبل از اون شیء است. اگر اون محل را گذشت و داخل اون محل را مشغول شد به شیء ثانی، ولو این شیء واجب مستقلی است یا مستقلی است، شک کرد شایا من این شیء واجب مستقل را که محلش بعد از این شیء قبل از این شیء بود اتیان کردم یا نه، قاعده تجاوز جاری است. مثل چه چیز؟ مثل اذان اقامه. می دانید که اقامه صلات مشروط بر این نیست که بعد از اقامه بشود، چون اقامه شرطیتی ندارد بنا بر قول صحیح و شرطیت ندارد، خودش هم واجب نیست. اگر واجب هم بوده باشد کسی تر شرطیت ندارد، صلاتش صحیح است. به اقامه یا مستحب است کماه و صحیح، یا واجب است قبل از صلات، محلش قبل از دخول فی صلات است. ولیکن شرطیت در صلات ندارد، صلات را شروع کرد صلات صحیح می شود. این اقامه یا استحباب دارد کماه و صحیح یا واجب است، ولیکن محلش قبل از دخول فی صلات است. بدون زده جر شک کرد کسی بعد از دخول فی الصلات که من بله اقامه را گفتم یا نه، بنا میگذارد چی اقامه را گفتم. بدون زده جر واجب بوده باشد بنابر قول به وضو، حتی بنابر استحبام، صلاتش را تمام میکند. بله اگر این قاعده تجاوز نبود میگفتیم که نه، میتواند نمازش را بشکند یا باید بشکند. اگر اقامه واجب بود اقامه بگوید و صلات را شروع کند. این چه شاره توجه کردید، اقامه جز و شرط صلات نیست، ولیکن واجبی است که محلش قبل از صلات است. شک بکند بر اینجی بعد از دخول به اون شیء آخر، چی شیء را در محلش اتیان کرد یا نه، بنا میگذارد به اتیان. چمانچه محل اذان قبل الاقامه است، محل اذان للصلات قبل الاقامه است، اذان للصلات را میگویم. چه اگر کسی به صلاتش اذان گفت باید قبل الاقامه بگوید. فقط به نمازش درست توجه کنید، فقط به نماز ظهرش اذان گفت، گفت اقامه نمیخواهم، اون اذان مشروع نیست، اون اذان استحبابی ندارد. اذان قبل الاقامه مستحب است. درست توجه کنید به این گویود حرفم. بدون زهد انسان خودش را مشغول در اقامه دید، شک کرد اذان گفتم یا نه، بنا میگذارد چی گفتم. این از خود صحیحه زراره که وارد است در قاعده تجاوز، از او استفاده می شود. رجل شک فی الاذان وقد اقام، اعتنا نمی کند. رجل شک فی الاقامه بعد ما دخل فی الصلات، اعتنا نمی کند. شک در تکبیره بعد از قراءه، اعتنا نمی کند. شج فی القراءه بعد ما رکع، اعتنا نمی کند. در ذیلش دارد کل ما خرجت من شیئین و دخلت فیه و ششجت فیه فشجک لیس بشیء. کل ما خرجت من شیئین و دخلت فی غیره و ششجت فیه فشجک لیس بشیء، اعتنا نمی شود. بدون زهد در موارد زریان قاعده تجاوز مرکب ارتباطی بودن معتبر نیست خصوصش، یا ماید مرکب اعتباری بشود که اجزاش مشروط است بعضش مقدمه بر بعض بشود، یا واجب و مستحب مستقلی بشود ولیکن محل خاص داشته باشد، چه باید قبل الغیر موجود بشود. و قبل الغیر اگر موجود نشد، توجه کردید اون صلات محکوم است به چه چیز؟ اون محکوم است فرض بفرمایید، محکوم است بله محکوم است به صحت اگر قبل الغیر شد، اگر داخل به غیرش شد. و اگر داخل در غیر نشده، نه باید او را تدارش بکنم. روی این حساب در ما نحنفی صلات المیت مرکب ارتباطی است، پنج تکبیر می خواهد، واجب مستقل نیستن این تکبیرات، جزء العمل هستن. دعای بر تکبیرات اینها توجه کردید جزء الواجب هستن. بدون زهد وقتی که داخل شد به اون دعایی که به اون ذکری که بعد از تکبیره هست، تکبیره ثانیه است، و شک کرد بر اینجه آیا من تکبیره ثانیه را گفتم یا نه، توجه کردید بنا میگذارد گفتم. رو قاعده تجاوزی چی گفتی؟ اینی که بعضی ها اشکال فرمودند تکبیره ثانیه مدخلیتی نداند، شک در او اگر داخل شد به دعا و ذکر تکبیر اولا و شک کرد که من تکبیر اولا را گفتم یا نه، مقتضای قاعده تجاوزی نشی گفتم دیگر. در تکبیر اولا بعد از تکبیر اولا باید تشهد بگوید. خودش دید که تشهد میگوید، شک کرد برای اینکه تکبیرم را گفتم یا نه، بنا میگذارد تکبیر را گفتم دیگر. در اون دیگری ها هم همین زور است، دعای تکبیر ثالثه رابعه اون هم همین زور است، شکی بکند تکبیرش را گفته است ویژه تکبیرم را گفته. این چه اشکال فرمودند؟ این اشکال نیست که به صاحب الوروه بشود، چون که صاحب الوروه درست دقت کنید عنوان کرده است مسئله را در زایی که شک در اقل اکثر باشد، شک در اقل اکثر بکند در عدد تکبیرات، چه یکی گفتم یا دو تا گفتم، زایی که شک در دعای ثانیه داخل بشود، شک در عدد تکبیرات است اگر تکبیر ثانیه در او شک کند، بدون جد به قاعده تجاوز عدد تکبیرات تمام می شود که دو تا می شود. و اما فرض بفرمایید و اما بعد از در تکبیر اولا شک کند بعد از دخول به تشهد، او داخل مسئله نیست، او شک در اصل تکبیر است، تکبیر اولا، نه شک در عدد تکبیرات است، شک در اصل تکبیر است، اون هم حکم به صحت می شود چه تکبیر را گفته، ولیکن او ربط به مسئله اولا ندارد. صاحب اولا مسئلهش را شک عنوان کرده است، توجه کردید، در شک در عدد تکبیرات. این را بدانید، این کلامی که ایشان قاعده تجاوز را جاری کرد گفته شده است، شمانجه گفتن دیگر، این مبنی بر مسلک خود صاحب الوروه است که بعد از تکبیر اولا تشهد را واجب کرد، بعد از تکبیر ثانیه صلات علی النبی و آلهی را واجب کرد، بعد از تکبیرت ثالثه استغفار للمؤمنین، بعد از تکبیر رابعه استغفار للمیت، دعای للمیت را واجب کرد. بناهم بر این اون صلات علی النبی باید بعد از تکبیر ثانیه و تکبیر ثانیه قبل از او واقع بشود. و اما کسی این را قبول نکرد، توجه کرد، گفت نه، اول تکبیر صلات علی النبی بگوید بعد شرط است، او واجب است، تشهد واجب نیست، چه مازش ارنا. بناهم بر این دیگر این شخص خودش را میبیند بنابر مسلک نا که عادتش هم این است که در تکبیر اولا هم صلات علی النبی میگوید، توجه کردید، اون وقت خودش را دید صلات علی النبی میگوید، شک کرد تکبیر ثانیه گفتم یا نه، جای قاعده تجاوز نیست، چون که صلات علی النبی مشروط نیست که بعد تکبیر ثانیه واقع بشود، بنا عمل آماز چرنا. یه وقتی این است که نه، ولو مسلکش این است، ولیکن هیچ وقت این زور نماز نمیخواند، همیشه بر طبق عروه میخواند نمازش را، چمان که خارجن هم این زور است، اون وقت اطمینان دارد که تکبیر ثانیه را گفته، او محل از محل کلام خارج میشود. و اما اگر شک داشته باشد، احتمال غفلت بدهد که تکبیر را نگفته، تکبیر ثانیه را نگفته است، به مجرد این که خودش را مشغول بر صلات نبی دید، بنا نمیگذارد که تکبیر ثانیه را گفته، چون این مورد قاعده تجاوز نیست، تکبیر ثانیه مشروط بر این نیست که قبل از صلات علی النبی بشود، نه، تکبیر اولا هم قبل از صلات علی النبی میشود، میشود بعد از تکبیر اولا صلات علی النبی را گفت. این حرف مسلم. یک چیز دیگری ما علاوه میکنیم، درست توجه کنید، از صاحب الوروه قدس الله نفسه الشریف فهمیده نشد از کلامش که این چه میفرماید بعد از تکبیر اولا تشهد بخواند، بعد از ثانیه صلات علی النبی بخواند، در ثالثه ما استغفار کند امام امینین را، در رابعه استغفار کند، دعا کند للمیت، استغفار للمیت کند. از کلام ایشان معلوم نشد که کسی صلات النبی را بعد از تشهد در رکعت در تکبیره اولا هم میگوید. تکبیره اولا را که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، میفرستد اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات فرستاد. بعد هم گفت اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، اللهم لها اغفر لهذا المسجد دامنا، همه را در تکبیره اولا گفت. گفتیم عیب ندارد آخه، بلکه گفتیم اولا این است، اینجور نگفتیم. بنابر این مسلک به قاعده تجاوز نمیشه رجوع کرد، چون که بنابر این مسلک این شخص خودش را در صلات علی النبی میبیند، شک میکند که آیا این صلات علی النبی را بعد از تکبیره الاولا میگوید یا بعد از تکبیره ثانیه میگوید. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چی میگویم؟ حرفم اینه یزدی ولی از سید الیزدی قدس الله سره، اون وقتی میتواند به قاعده تجاوز رجوع کند در این شک فی تکبیره ثانیه، وقتی که خودش را مشغول به صلات دید، چه اون تکبیره اولا را بشرط لا بداند، بگوید تشهد است و صلات نیست، یا در ما نهن فیه چه است، اگر ملتزم به بشرط لا شد، اونجا جای قاعده تجاوز است، چون که صلات علی النبی در اون تکبیره اولا جایز نیست، در ثانیه واجب است. الان خودش را مشغول در او میبیند، شک میکند که تکبیرش چه قبل نست گفته یا نه، میجه گفته. و اما اگر لا به شرط دید، کمان که ذن بلکه اطمینان این است که سید یزدی قدس الله سره، اون روایاتی که در اون روایات جمع شده است ما بین تشهد و ما بین صلات علی النبی و استغفار للمؤمنین و دعای للمیت در تکبیر در کل من التکبیرات، این روایات را دیده است، بی شرط لا نیست، لا بی شرط است. اگر این را هم بگوییم به از روایت محمد ابن مهاجر عن امه استفاده کنیم که صلات در تکبیره بعد از تکبیره ثانیه واجب است، از اون روایات هم استفاده میکنیم که صلات در تکبیره اولا هم بعد از تکبیره اولا بله مستحب است، مشروع است، دا وجوب آنجا ندارد، در تکبیره ثانیه باید گفته بشود این صلات النبی، مقتضای جمع اینجور میشود. پس اگر گفته شد این ادعیه لا به شرط است، بنابر مسلک مرحوم سیدم اینجا جای قاعده تجاوز نیست، با همون استصحاب عدم الاتیان به تکبیره ثانیه جاری است و مقتضاش این است که تکبیره ثانیه را بگوید بعد صلات علی النبی را شروع کند، اون صلات علی النبی را تمام بکند چون جمع مستحب است، بعد تکبیره ثانیه را بگوید، توجه کردید، بعد دوباره صلات علی النبی را ذکر کند. چرا؟ چون جمع مقتضای استصحاب است، ما به قاعده تجاوز از استصحاب رفیت می شردیم. جریان قاعده تجاوز در ما نحن فیه در تکبیرات موقوف بر این است که بعد از دخول در دعا، موقوف بر این است که این دعاهایی که ایشان واجب کرد بعد از تکبیرات، اینها را به شرط لا بجیریم نسبت به صلات یا دعای للمؤمنین یا دعای للمیت. بدون جهت فرض بفرمایید بنابر ما ذکرنا، اگر فرض کنید کسی میبیند چی؟ توجه کردید تکبیره استغفار میکند بر میت، شک میکند که تکبیره رابعه است استغفار میکند یا تکبیره اولاست، چون چی استغفار گفتیم جایز است در اولا هم دیگر، همین زور است یا نه. خب در این صورت بناهن اگر اطمینان داشته باشد که در تشبیه اولا هیچ وقت استخار نمی گوید، غفلت نکرده است، اونجا اطمینان شدست از اون طریق است. و اما احتمال سهو بدهد، اشتباه بدهد که در تشبیه اولا استغفار بر میت می کند، قاعده تجاوز ساری نیست. باید تشبیه ثانیه و ثالثه و رابعه و خامسه را بگوید با آن دعاهاش که بر این دست صاحب لور و مذکور است. هازا کله در این مقام. بله قاعده فراغ نیست این قاعده نه بابا صحیح زراره ازا خرجت من شیء و دخلت فی غیره و شششت فیه فشششت لیس بشه یا قاعده تجاوز. بدون جهت در حد زمزاریست، در حد زمین زور است که قاعده تجاوز خیلی برای توجه کردید نفهمیده از اونجا گذشتیم این را. بعد صاحب لوروه میگوید چه میدانید در دهات نوعا رسم است که بله چنجون کسی چه صلات میت میخواند مفصل میخواند از روی کتاب میخواند. این چه زور است از روی کتاب؟ همون چه دعاهای مفصل را چونها را چه مشکل است حفظ کردن از روی کتاب میخواند. میفرماید بر این چه در صلات علل میت شرط نیست بر این که دعاها ان ظهر القلب بوده باشد، یعنی از حفظ انسان بخواند. این در صلات یومیه هم شرطش نیست، انتها اونجا چراحت دارد اقل ثوابن است. حمد سورش را توجه کردید، حمد را خوانده چنجو حمد جبلد است، یه سوره مفصل میخواند از روی قرآن، توجه کردید این عیب ندارد. این از روی کتاب خواندن توجه کردید در اون صلوات جایز است. فضلن عن صلات المیت که در اون روایات بود که انما هو الدعا نداشت، انما هو الدعا عن ظهر القلب ندارد این را، چون که ندارد که ندارد تمسک به اطلاق می شود و گفته می شود در دعا فرقی نیست برای اینجا ظهر القلب بشود یا از روی کتاب بوده باشد. بعد ایشان صاحب الروه این بحث چی شروع می کنند درست دقت کنید، ایشان در ما نحن فیه برای صلات علی المیت شرایطی را ذکر می کند. چی؟ یه شرایط در ناحیه مصلی معتبر است، یه شرایط در ناحیه میت برای توجه کردید ولی میت معتبر است. ایشان می فرماید شرطش این است میتی را که به او نماز خوانده می شود، شرطش این است، شرط صلات این است که میت را مستلقیم بخوابانند، به پشت بخوابانند، نه به یمین و یسار یا علل وضع بخوابانند، باید از به پشت بخوابانند. مستقبلن الال قبله، استقبال قبله معناش این است که لبستجع علی یمینهی، میت را اگر به طرف راستش غلطانیدند لکان متوجهن الال قبله، الال قبله می شود. در همین زور است دیگه، میتی را که نماز می خوانند اگر او را به غلطانند به طرف یمینش روش به قبله می شود و قادم بدنش رو به قبله می شود. این معنا معتبر است و خودش هم معتبر است. اون چیزی که می برای میت نماز می خواند سر میت که مستلقیان خوابیده به طرف یمین المسلی باشد، در یمین مسلی بیفتد، رجلاش به طرف یسارش بیفتد. نه این چیز بیشود متعین است برای اینکه در وسط میت بیستد ها، نه این مسلی وقتی که استاده است نماز میخواند سرش به طرف دست راست مسلی میفتد، به طرف یا خارجن یا محاذین فرقی نمی کند، ولیکن رجلینش به طرف چپش میفتد. این معنا معتبر است. این دو تا شرط را از کجا استفاده کنیم؟ دلیلش بر چیست؟ دلیل بر این امر ثانی که معتبر است میت را این زور بخوابانند و این زور نماز بخوانند. دلیل بر این یک نکته ای بگویم، یه چیزهایی هست چل کسرت الابتلا اونها در خود زمان ائمه معلوم بود، چون که همه مبتلا بودند، ابتلا عام بود. مثل توجه کردید بر اینکه میت چجور میخوابانند چجور نماز میخوانند، توجه کردید این یه ابتلاع عام بود. بدون جهت ائمه وقتی که همه جور فرمودن یکی دو دفعه حکم دیگر سرایت میکرد، از مسلمات میشد. در این زور موارد روایات ما کم است، چون که روایات دیگر اهمیت نمیدادند، چون که اصل الحکم معلوم است. این نما از خصوصیاتش میپرسیدند که اگر سهمن خلاف این کار شد چجور میشود، و الا اصل الحکم این نکته را داشته باشد، فقیه باید این را داشته باشد. این که در مسائل روایات کم است، اون به جهت این است که در اون زمان دیگه به طریق به نحو شهرت رسیده بود، به احتیاجی نمیدیدن سائل از اصل الحکم بکنن. بدون جهت از اون خصوصیاتش سوال میکردن چه خصوصیاتش تزور است. مثل اینی کلام عرض می کنم، باب 19 از ابواب صلات الجنازه، محمد ابن الحسن به اسناده ام محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن حسن، احمد ابن حسن علی ابن فضال است، ان امر ابن سعید، چینها بله فتحی هستند، بله، ام مصدق ابن صدقه، ان عمار موسی صاباتی، عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عمن صلي عليه، یه میت خیلی خوشبخت بود به اون نماز خونده شد، فلما سلم الامام، خودش هم امام جماعت میخوندن، فلما سلم الامام، وقتی که امام سلام گفت، دیروز گفتیم سلام نیست آخه، این معلوم میشود که امام هم نماز تقیه میخوند، وقتی ایش سلام را گفت، فعیزا المیت و مقلوب، دیدن که بابا میت مقلوب است، سرش به طرف صف امام بود، دست صف امام بود، پاهاش به طرف دست راست امام بود، فلما سلم الامام فعیزا المیت و مقلوب، بله، رجلاه و الى موضع رأسه، رجلاش در موضعی که باید رأسش بشود اونجا بود و رأسش هم در موضع رجلین بود، قال یسوا و تعاد الصلاه علیه، امام میفرماید درست میکنند بعد نماز میخوانند، و این کان قد حمل، ولو حمل به قبرستان شده است باید این نماز را دوره بخوانند، اون نماز هیچ است، و این کان قد حمل مالم یدفن، مادامی که دفن نشده است، فإن دفن فقط مزت الصلاه علیه، اگر دفن بشود صلات بر او گذشته است، چه صلات بر قبرش میخوانم، یعنی اون صلات گذشته است، و خواهیم گفت چه یسلا علی قبری، بر قبرش خوانده میشود. منم میگم امام جماعت تقیه میخوان، میگم امام جماعت تقیه میخوان، شیعه های در اون زمان تقیه میشدن، امام جماعت میشدن تقیتن، اگر معلوم نشد که مطلب مشکلی هست که برهان میخواهد اون را اقامه کنیم، بله، توجه کردید. روی این اساس این مطلب را که گفتم، شما دیگر نفرمایید به این مطلب مهمی که میت چجور گذاشته بشود یه روایت این جوری پیدا کردید که از حکم صحوش میپرسد. این به جهت این نکته بود که اصل حکم مفروغ عنه بود. بدون زد میگوید که فلما سلم الامام، اون وقت فعیز المیت مقلوب رجلاه و الى موضع رأسه، مسلم بود که باید رأس میت موضعش این است که به راست مسلی بیفتد، اون جزی که یسلی علیه، این حکم از مسلمات بود. بدون جهت اینجور امام علیه السلام توجه کرد. و این را هم از این معنا معلوم شد شرط اول که میت را باید مستلقیم بگذارند، مستلقیم بگذارند، چون اگر سرش به طرف راست امام بوده باشد مستلقیم بشود، لبز تجعه اگر او را به یمین برگردانند مستقبال قبله می شود. مثل توجه در اون قبر همین زور است دیگه، خدا به همه قسمت خواهد کرد انشاءالله، به راحتی آنجا بخوابانند. وقتی که میت را در اون لحد مستضع علی یمین می کنند روبش به قبله می شود، منتها در حال صلات باید مستلقی هم بخوابانند. یعنی اگر مستضع هم باشد صلاتش باطل است، شرط است دا. اگر در حال صلات هم میت را مستضع خواباندن صلات باطل است، حتی مستضع علی یمینی باشد مثل حالت دفن، شرط است باید مستلقیم بشود. از این حرفی که ما گفتیم معلوم شد دلیل این چیست. دلیل این همون معلومیت این امر در اون زمان، الان هم همین زور است. اونی که در خارج میت را میخوابانند، توجه کردید، این در صلات مستلقیم میخوابانند. اگر کسی بگوید من بین اکتفا نمیکنم، شاید این زور میخوابانند، به جهت این جن راحت است، این زور خواباندن، این سیره بر این زاری شده، چون این زور خواباندن راحت است، درست نیست ها این حرف. فرضاً اگر حرفی کسی این حرف نادرست را زد، جواب میگوییم از او هم در روایات دلیل داریم که باید مستلقی هم باشد، چون که در روایات دارد بر این که مسلی مقابل سره میت وامیستد، سره میت یعنی ناف میت. میدانید اگر میت را توجه کردید علی یمینهی بخوابانند نماز بخوانند، امام مقابل سره نمیشود، اون کسی مسلی ولو غیر الامام هم بوده باشد مقابل حیاء سرهش نمیشود، حیال و ما تحت یا ما فوقش میشود، توجه کردی یا ما فوق از او. این چی امام علیه السلام توجه کردید دارد در روایت چه فرموده است به حیال سر روایستد، این دلیل بر این است که مستلقیان میخوابانند. وقتی چه مستلقیان خواباندن، شرط آخر عبارت از این است چه اون کسی چه مسلیست میت باید در جلوش بوده باشد، مثل به ازام ممیجم میت اگر پشت سرش هم شد عیب ندارد، خصوصا در مرعمی گویم پشت سرش شد عیب ندارد، این زور نیست، میت باید که دام بوده باشد در زلوش بخوابانم مقابل سرهش وایستد، توجه کردید. چرا؟ چون که امام علیه السلام در روایات معتبره چیه چی از اونها صحیح ابی ولاده است، روایت پنجمیست در باب دو از کیفیت صلات المیت، فرمود بر این که این زور دعا بکن، بگو اللهم ان هذا المسجد قدامنا نه خلفنا، ان هذا المسجد قدامنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك وقد قبضت روحه اليك. خب قدامنا یعنی در جلوی ماست دیگر، پس میت پشت سر مسلی نمی شود. و ها کذا توجه کردید در روایاتی که هم میت مرد است هم میت زن است، شخص میخواد با اونها نماز بخواند، درست توجه کنی صحیح حلبی و زراره است، در باب 27 در باب 32 از ابواب صلات الجنازه روایت دهمی است، و به اسناد شیخ ان احمد ابن محمد ام محمد ابن ابی عمیر ان حماد ان زراره و الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل و المرأه، مرد و زن هر دو مردن، یا با هم ربط دارن یا بی ربطن، نا یه میتی از مرد یه میتی زن، کیف یصلی علیهما، چه جور به اینها نماز خوانده می شود. امام فرمود یوز علی رجل ورا علی مرأه، مرأه را که در طرف قبله می گذارند مستلقی انجماز چرنا، رجل را پشت در توجه کردید، پشت این مرأه می گذارند، یعنی قبل از مرأه می گذارند. می فرماید یوز علی رجل ورا علی مرأه و یکون رجل من مایل الاما، رجل هم امام را تلبیه می کند، امام یعنی اون کسی که نماز می خواند صلات جماعت. خب معلوم می شود که امام را اون وقت تلبیه می کند اگر پشت مرأه بوده باشد، و اون رجل هم امام را تلبیه کند باید جلوش بوده باشد دیگر، همین زور است. و الا توجه کردید اون عقبش می شود اگر پشت سر بگذارند، امام این سا وایستد رجل پشت امام می شود، اون چیزی که هست مرأه هم پشت رجل می شود، این زور می شه دیگه. این که می گوید رجل پشت مرأه می شود و زر رجل هم امام را تلوه می کند، این ظاهرش عبارت از این است که در قدام بشود، این هم همین زور است. شما بگید یه روایت واضح صریح پیدا کن، اولا این لازم نیست و ثانیاً در این موارد نکته‌ای گفتم چون جه واضح بود این دل متشرع چه باید همین زور قدام بوده باشد. از اینجا معلوم شد که صلات غایب پیش ما مشروع نیست، عامه صلات غایب را می جمع در شهر دیگر است، مرده است، این شخص اونجا نماز بخواند، در قم نماز بخواند، با آنی که در مثلا در مکه مرده است، خبر داد رادیو فلان کس مرد، این صلات غایب میخواند، مثلا فرض کنید از یه بلدی از هند بلاد هند صلات غایب میخواند، این مشروع نیست، چون که در صلات میت هیچ از میت باید قدام مصلی بوده باشد، به نحوی چه بگوید اللهم ان هذا المسجد قدامنا، این زور باید بشود. صلات غایب همین صلات را بر میت غایب بخوانند این مشروعیتی ندارد. عامه نقل کردم که جبرئیل آمد، توجه کردید و خبر داد به رسول الله صلی الله علیه و آله که نجاشی در حبشه مرد، فوت شد، رسول الله صلی الله علیه و آله متأثر شد، حزین شد، گریه کرد، به مردم خبر داد که بله نجاشی فوت شده است. آمد رسول الله صلی الله علیه و آله به صحرا، در اون صحرا نمازی خواند، توجه کردید به اون نجاشی که در حبشه بود، او را دلیل گرفتن، عامه نقل کردن، گفتن که بله صلات غایبی چه است، صلات غایب مشروع است، هیچ مانعی ندارد، رو این حرف را گفتن در ما نهنوی. عرض می کنم بر اینجه بله اون اون شیخ در خلاف فرموده است که و نقلو بله انهو روافل خلاف انهو یسلا علال قبر الى سلاست ایان، در زیل این را نقل می کند، روایت دهمیست در باب 18، این روایت این است، محمد ابن علی ابن حسین فی القصاد ام محمد ابن القاسم المفسر ان یوسف ابن محمد ابن زیاد ان ابیه ان الحسن الاشعری ان آبای علیه السلام این رسول الله، همون روایت عامه است از امام حسن الاشعری صدوق نقل کرده است، لما اتاه جبرئیل به نعیل نجاشی، به موت نجاشی، به چیزی که از خبر داد، بکا بکا الحزین علی و قال این اخاکم از همه اسم نجاشی بود، به اسم نجاشی مات، قد خرج الى الزنانه، بله اشتباه از من شد، قد خرج الى الزبابه، زبابه یعنی صحرا، به صحرا رسول الله صلی الله علیه و آله خارج شد، صحرا اون مورد اونجایی که میت ها را اونجا دفنه می کنند، با اونجا خارج شد و صلی علیه و کبر سبعا، مثل این که تمام نمی شود، وقت گذشت، انشاءالله فی ما بعد.